دور
و نزدیک.
برنامه از رادیو پیام گوتنبرگ. کارشناسان عمران گاراژیان، لیلا پاپولی.
دور
و نزدیک.
شنوندگان محترم رادیو پیام، با برنامه دیگر از سری برنامه‌های دور و نزدیک خدمت شما هستیم، همراه دو کارشناس عزیز، جناب آقای عمران گاراژیان و سرکار خانم لیلا پاپولی، که من تقاضا می‌کنم از هر دو کارشناس عزیز که با شما سلام علیکی داشته باشن.
سلام می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
درود می‌فرستم.
خوب هستین؟
خیلی ممنون.
سلامت باشید.
خیلی هم عالی. از مقدمه شروع بکنیم.
من یه خلاصه عرض میکنم خدمتتون از در واقع مطالبی که در قسمت گذشته عنوان کردیم. در قسمت گذشته ما به یه سری اصطلاحاتی پرداختیم که خیلی لازمه برای اینکه وارد بحث اصلی بشیم. یکی از اون اصطلاحات طبقه بندی بود. توضیح دادیم که چطور در واقع در حدود اواسط قرن 19 به تدریج باستانشناسان خیلی اولیه و همچنین متخصصانی که در موزه ها کار میکردن مثل تامسون بر اساس طبقه بندی اشیایی که حالا هم استعمارگران از جای مختلف جمع آوری کرده بودند، هم سالهای بسیار زیادی در موزه ها انبار شده بود، یک سیستم اول 3 دوره‌ای و بعد به تدریج رشد پیدا کرد به یک سیستم 5 دوره‌ای طبقه بندی اشیاء باستانی بر اساس جنس اونها رسیدن. موضوع دیگه‌ای که در موردش صحبت کردیم گاهنگاری بود، اینکه ما چطور میتونیم که تشخیص بدیم که یک شی قدمتش در واقع چقدره و توی این سیستم ها چطور میتونیم کار کنیم. و موضوع بعدی که در موردش پرداختیم لایه‌های باستان شناختی بود که بر اساس اون توضیح دادیم چطور یک محوطه باستانی ترک میشه، آدم ها اون رو رها میکنند، یه لایه شکل میگیره و بعد روی اون دوباره زندگی به وجود میاد و به این ترتیب یک محوطه باستانی به وجود میاد.
من در آغاز لازم میدونم با نام و یاد استادان بزرگوارم که 2 نفرشون در طول هفته گذشته دار فانی رو وداع گفتن شروع بکنم. دوشنبه هفته گذشته روز دردناکی برای ما بود، چون به ناگاه با خبر شدیم که استاد دکتر حسن طلایی، استاد تمام دانشگاه تهران که طبقه بندی رو به نظر من در تمام کارهاش زندگی می کرد که بحث قبلی ما بود، از مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران ساختمان شماره 1 گرفته ساختمان شماره 2 تا حتی جاهایی مثل سازمان سنجش آموزش کشور که ما به اونجا با هم رفت و آمد داشتیم، همه جا طبقه بندی با استاد دکتر حسن طلایی معنی می شد و در زندگیش همه جا دیده می شد، از تست ها و سوالات گرفته تا مواد فرهنگی که از اطراف در مؤسسه از 4 طرف ایران در مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران گرد آورده شده بود به وسیله ایشون سازماندهی و طبقه بندی شده بود. کتاب هاشون در آینده بیشتر درباره اون صحبت خواهیم کرد و ارجاع خواهیم داد. باز هم از طبقه بندی بر اساس دوره ها متخصص عصر آهن بودند و بعدا به دوره هایی مثل عصر مفرق و مس سنگی پرداخته بودند و من مطلعم که درباره دوره نوسنگی کار میکردن و امروز بحث ما همین دوره هاست و در این حال از این استاد فرهیخته و گرانقدر یاد میکنم و قدر و ارزش زحماتشون رو در باستانشناسی پیش از تاریخ ایران و عصر آهن میدانم و میشناسم.
متاسفانه امروز هم خبردار شدیم که آقای دکتر صادق ملک شهمیرزادی فوت کردن. ایشون از باستانشناسان بزرگ و پیشکسوتی بودند که در واقع از سال 1349 در دانشگاه تهران شروع به تدریس کردند و در حقیقت از افرادی بودند که به تدریج اون شکلی از باستانشناسی سنتی رو که قبلا آموزش داده می شد تغییر دادن. آقای دکتر ملک در سال 1319 متولد شده بودند و همونطور که عرض کردم در دانشگاه تهران شروع کرده بودند به تدریس و در سال 1379 بازنشسته شدند. ایشون کاوش‌های بسیار زیادی انجام دادند که شاید از مهمترین اونها کاوش‌های آموزشی هست که در واقع دشت قزوین انجام دادن، من جمله در تپه زاغه، و همینطور طرح 5 ساله بازنگری محوطه سیالک رو بر عهده داشتند که از همه اینها کتاب‌ها و انتشارات زیادی رو در دسترس هست و میتونیم به اونها مراجعه کنیم. فکر نمی کنم فقدان این عزیزان، یعنی آقای دکتر ملک و آقای دکتر طلایی و همینطور چندی قبل آقای دکتر گلزاری رو از دست دادیم، اصلا قابل جبران باشه در باستانشناسی ایران. و هر دوی این عزیزان، یعنی هم آقای دکتر ملک هم آقای دکتر طلایی، متخصصان پیش از تاریخ بودند که ما در واقع در این سلسله بحث ها بیشتر به اونها خواهیم پرداخت. یاد هر دو گرامی.
بسیار هم خوب، خیلی سپاسگزارم. من هم تسلیت عرض میکنم به شما بابت از دست دادن استادانتون و از شما شنوندگان عزیز هم تقاضا میکنم اگر که در مورد برنامه دور و نزدیک سوالاتی دارید میتونید که با شماره تلفن های 031-54-0038 و 031-54-0039 در تماس باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز. خودتون مقدمه رو بفرمایید و آغاز بفرمایید.
یکی از مباحث و اصطلاحات خیلی کلیدی در باستانشناسی که بسیار هم به کار میره و اضافه در باستانشناسی در حوزه های انسانشناسی، خصوصا انسانشناسی فرهنگی، قومشناسی و قومنگاری هم کاربرد قابل توجهی داره، در حوزه ادبیات هم از اون استفاده میشه، برای همین بسیار متکثر المعناست، واژه فرهنگ است، واژه باز فرهنگ است. ولی چرا ضروری دیدم دربارش حتما بحث کنیم؟ به خاطر اینکه ما باستانشناسان از واژه فرهنگ با دو معنی متفاوت، با دو منظور متفاوت و بسیار بهره میبریم و این دو معنی مد نظر ما در باستانشناسی به عنوان یک اصطلاح تخصصی از فرهنگ با تقریبا تمام برداشت هایی که علوم دانش ها و روی کرد های دیگه دارن تفاوت هایی و در این حال شباهت هایی دارن. فرهنگ از نظر ما باستانشناسان، خصوصا باستانشناسان پیش از تاریخ، یعنی مجموعه ای از یافته های مادی، ابزارها، مواد فرهنگی و چیزها، معماری و ساختارهای سرجا که به عبارت دیگه شیوه و نوع زندگی انسانهای پیش از تاریخی رو به واسطه اون مواد، ابزارها و جاها و چیزها ما مطالعه میکنیم و بهش دست پیدا میکنیم. در این حال آنچه که ما از مواد سرجا، لایه ها، طبقه بندی و معماری متوجه میشیم، با استفاده از در موارد انسانشناسی فرهنگی، در مواردی از دیگر حوزه های انسانی ترکیب کرده و یه ذهنیت پویاتر و زنده تری از گذشته رو معرفی میکنیم که اون یه گونه خاصی از باستانشناسی رو به ما معرفی میکنه که تحت عنوان باستانشناسی انسانشناسانه میتونیم از اون یاد کنیم. باز برای اینکه یاد کرده باشم از استادانم، استاد دکتر حسن طلایی عمدتاً در حوزه دیدگاه‌های فرهنگی از دید بریتیش یا از دید نوع اروپایی بحث و بررسی میکردن که در سیستم گاهنگاری بسیار مؤثر بود، و استاد دکتر صادق ملک شهمیرزادی از اساتیدی بودند که بحث رو با انسانشناسی فرهنگی درآمیخته و توالی دوره‌ها رو بر اون اساس بحث و بررسی می‌کردند که ادامه بحث ماست با دو تا سیستم گاهنگاری که با هم متصل میشن، با هم همپوشان میشن و در این حال از همدیگه متفاوتن. و البته فرهنگ همچنان جای بحث داره. برای مثال به هیچ روی ما فرهنگ به معنی ادب و تربیت که در علوم تربیتی و در ادبیات عامه خصوصا بسیار معنی داره، در نزد باستانشناسان اون معنی رو نداره، معانی دیگری داره.
یه موضوعی که در واقع در باستانشناسی خیلی مهمه و حتی تفاوتش رو با دانش تاریخ ایجاد میکنه این هست که وقتی ما در مورد یک موضوع فرهنگی بحث میکنیم حتما باید اشیا یا چیزهای قابل ارجاعی باشند که بتونیم اون موضوع فرهنگی رو بر اساس اونها توضیح بدیم. برای مثال اگر بپرسیم که یک فرهنگ چطور با در واقع محیط زیست یا مثلا چشمنداز محیطی یک منطقه تطبیق پیدا کرده، اون وقت ما به عنوان باستانشناس حتما باید بتونیم اشیا، محوطه ها یا در واقع به قول عمران معماری های سرپا که گاهی ما بهش میگیم فیچر، به اون سرپا میگیم این سیتو یعنی سر جاش، ارجاع بدیم و بگیم که خب مردم اون منطقه مثلا از چه سیستم های آبیاری استفاده می کردن، از چه سیستم های کشاورزی استفاده می کردن، از چه سیستم های در واقع انطباقی با محیط استفاده می کردن، معیشتشون چطوری بوده و نهایتا ساختار اجتماعی رو بر اساس اون وضعیتی که در محیط وجود داشته چطوری شکل می دادن. به مجموعه اینها ما در باستانشناسی می گیم فرهنگ و معمولا وقتی که در مورد فرهنگ صحبت می کنیم اختصاصا به یه سری از مجموعه های اشیا اشاره می کنیم که اون مجموعه ها ممکنه در موزه ها مثلا بخششون نگهداری بشه.
یک کمی به نظرم می رسه که پیچیده شد، برای همون بهتر موردی صحبت کنیم.
دقیقا همینطوری که شما می فرمایید.
ما وقتی که درباره فرهنگ صحبت میکنیم به عنوان مثال یکی از بهترین نمونه ها شیوه های معیشته، یعنی چگونه شکم خودشون رو انسان ها سیر میکنن، و شیوه های سکونته، یعنی چگونه در چه جور فضایی در چه نسبتی با محیط زندگی میکنن. اضافه بر این شیوه ها و الگوهای دیگر زیادی هست از جمله ابزارها و غیره که من واردش نمیشم که بحث رو بتونیم منسجم ارائه کنیم. یکی از قدیم ترین دوره هایی که ما باستانشناسا دربارش صحبت میکنیم، یا به بیان دیگر قدیم ترین دوره، پارینه سنگی هست و اصطلاحا از دید فرهنگی ما به اون خوراکجویی میگوییم. خوراکجویی یعنی این که انسان ها در جای مشخصی در محیط، در مکان، در روی زمین برای همیشه همه طول سال ساکن نیستند، بلکه میچرخند در محیط خودشون و از محیط خوراک جمع‌آوری و گردآوری میکنن و میخوان. پس شیوه معیشتشون گشتن در محیط، نه در یک جای مشخص مستقر شدن، برای همین به این خوراکجویی میگن. از دید بلند مدت وقتی بحث میکنیم درباره خوراکجویی، اون وقت خوراکجویی در جاهایی مثل خاور نزدیک با چشمنداز طبیعی، یعنی با کوهستانی بودن یا دشت پست بودن منطقه، با کویری بودن یا واحعی بودن منطقه، با ارتفاع منطقه و از اون مهمتر با بهار، تابستان، پاییز، زمستان در طول فصلها سیار بودن انسانها در محیطهای گوناگون رو به ما معرفی میکنه که در جاهای مختلف ممکنه که آثار سر جا و بقایای انسان‌ها و بقایای ابزارهاشون به دست اومده باشن. همچنان که لیلا اشاره کرد، به درستی برخلاف حوزه‌های دیگه، ما عمدتاً برای اینکه فرهنگ رو معرفی کنیم و پیشتر از معرفی بشناسیم، نیازمند دستیابی به داده‌های مادی اون هستیم. یعنی حتما باید چیزهای ملموس ازش به زبان ساده به دست آورده باشیم تا بتونیم درباره فرهنگ انسان ها به معنی باستان شناسیش بحث و بررسی بکن.
خب این مسئله در واقع، حالا میخواید در مورد دوره پالئولیتیک در واقع وارد صحبت بشیم یا همچنان میخواید در مورد فرهنگ بیشتر صحبت کنیم؟
خوراکجویی و فرهنگ رو با تاکید بر دوره خوراکجویی که پارینه سنگ قدیم ترین دورشه و سر زیر دوره داره بحث میکنیم و بعد وارد دورهای چیمون که با مقایسه بتونیم جا بندازیم برای مخاطبمون که منظورمون چیه داریم.
خب من فکر میکنم که اون وقت بیشتر با در مورد این تفکیک موضوع چرخشی بودن زندگی این در واقع گونه ها و خب بعدتر انسانی که ما باشیم صحبت کنیم و تفاوتش با اون اشکالی از زندگی غیر یک جانشین که الان امروز وجود داره. معمولا ما اون شیوه های زندگی خیلی اولیه رو بهش نمیگیم کوچ روی، به این دلیل که اون سازمان اجتماعی رو که کوچ روی داره و امروز ما باهاش مواجه هستیم و خب شاید قرنهاست باهاش مواجه هستیم، هنوز در اون در واقع دوره ها با شک و تردید بهش نگاه میکنیم که آیا وجود داشته یا نه. برای اینکه خود کوچ روی در واقع یک سازمان اجتماعی نسبتاً منسجم و پیچیده رو نیاز داره، بنابراین خیلی وقتا به اون شیوه های زندگی بسیار بسیار اولیه ما میگیم شیوه های زندگی چرخشی. این به چه معناست؟ به این معناست که آدم ها، حالا یا اون گونه های قبل از انسان هموساپین، وقتی که می رفتن و یه جای زندگی می کردن، غذا وقتی تموم می شده دوباره می رفتن یه جای دیگه ساکن می شدن، یعنی یه لاقشلاق نمی کردن. احتمال بسیار زیاد اطلاعات جغرافیاییشون اونقدر کامل نبوده که بدونن میشه برگشت به سر جای اولیه، بنابراین در حقیقت دور می زدن اون مناطق رو به دنبال غذا و به دنبال جایی که بتونن شکمشون رو سیر کنن و چند شب بخوابن. خب این در حقیقت احتمالاً یکی از اولیه ترین شیوه های زندگیه، خیلی قبل از اینکه اصلا روستاها به وجود بیان یا شیوه های کوچ روی به وجود بیاد، و مبناش در حقیقت گرسنه نماندن و دچار قحطی نشدنه.
اینجا لیلا یه چیزی رو به من یادآوری کرد با گفتارش. لیلا به طور جزئی‌تر از شیوه استفاده میکنه. وقتی ما میگیم فرهنگ، یعنی چند تا شیوه رو در کنار هم با هم ترکیب میکنیم و یه مجموعه تحت عنوان فرهنگ رو معرفی میکنیم. مثلا وقتی میگیم پارینه سنگی، یعنی شیوه ساخت ابزارشون به قدیمترین شکل ابزارسازی انسان، یعنی به یکی از شکلهای خیلی قدیمی از 12,000 سال پیش تا مثلا چند میلیون سال پیش استفاده میشه. اون وقت وقتی که میگیم خوراک جویی، یعنی اینکه شکمشون رو به چه وسیله ای سیر میکنن، از محیط چگونه بهره میبرن. پس شیوه جزئی تر زید فرهنگ و الگوهای جزئی تر رو ما با اون معرفی میکنیم. فرهنگ در کلیتش مجموعه از شیوه ها و الگوهای به هم پیوسته است برای گذشته های خیلی دورتر که ما ابزارها، مواد و نمود مادی اونها، اون چیزها رو به دست میاریم. اما من با شما کاملا موافقم که بحث ما تا اینجا خیلی تخصصیه. برامون اگر سوال و نکته‌ای به نظرتون میرسه بفرمایید که ما ساده‌اش کنیم. یک اصطلاح رو من بگم فقط، متاسفم. واژه فوریجر یعنی کسانی که وابستگی خاصی به زمان، به مکان ندارن، بلکه در مکانهای بسیار بازی در حال چرخش هستن، اصطلاح تخصصیه که میتونن مخاطبان اگه مایل بودن دربارش مطالعه کنن.
یعنی شیوه زندگیشون اینگونه نبوده که فرزن مثلا جنسهای نره اون انسانها در واقع خانواده خودشون رو بگذارن برن به دنبال خوراکجویی، شکارشون رو بردارن مثلا بیارن با خانواده تقسیم کنن و استفاده کنن. اینجوری بوده که همه به اتفاق در حال در واقع جابجایی بودن و در عین حال که داشتن جابجایی میکردن خوراک خودشون رو هم پیدا میکردن، حالا یا ذخیره میکردن اگر داشتن خوراک، یا احیانا استفاده میکردن. درست فهمیدم؟
درسته، ولی باز دو تا موضوع رو شما، دو تا اصطلاح رو استفاده کردید، یکی شکار بود و یکی ذخیره. هر دوی پدیده های شکار و ذخیره از نظر ما باستان‌شناسان پیش از تاریخ پدیده های جدیدی هستند. ذخیره خصوصا اصلا با آغاز کشاورزی و با روستانشینی، با استقرار در یک محل معنی پیدا میکنه. قبل از اون همچنان که لیلا به درستی اشاره کرد، ذخیره معنی نداره. اونها در محیط میچرخن و چیزهایی رو که پیدا میکنن با اون شکم خودشون رو سیر میکنن. استقرار در یک، یعنی زندگی در یک محل ثابت هم معنی نداره. شکار به معنی مرتبشون که ما در دوره‌های بعد به عنوان یک شیوه سیر کردن شکم ازش یاد میکنیم، باز هم معنی نداره. بلکه مثلا در گونه‌های قدیمتر تقریبا امروزه با اطمینان میتونیم بگیم که مردارخواری به... یعنی بچرخن تو محیط و اگه چیزی پیدا کنن از یک با بقایای شکار مثلا گربه سانان بزرگ جسه یا حیوانی که از بین رفته، اون وقت اون رو میخوردن. در مورد هومو هابیلی یا انسان ابزارساز امروزه تقریبا اطلاعات نسبی در اختیار هست که اینطور یه چیزیه. در نتیجه شنوندگان ما حتما توجه بکنن که ما به گذشته خیلی خیلی دور میپردازیم وقتی که درباره این شیوه یا این فرهنگ پارینه سنگی بحث و بررسی میکنیم.
یعنی به زبان ساده رستورانی وجود نداشته دیگه.
حالا رستوران که نبوده، اصلا انسان قادر به شکار هم نبوده تا یه زمانی. ببینین، اینو باید در نظر گرفت که وقتی ما به انسان در دوره خیلی پیش فکر میکنیم، به یه موجودی باید فکر کنیم شبیه شامپانزه‌های امروزی مثلا، یعنی با یه همچون قامتی تقریبا، و بعد یه موجود خیلی آسیب پذیر به دلیل اینکه هیچ در واقع اندام خاصی نداره که بتونه مثلا از خودش دفاع کنه، فرضاً پنجه های عقاب رو نداره مثلا، یا یه دوم خیلی قوی نداره، یا چابکی دویدن رو نداره، یا خیلی سری نمیتونه از درخت بره بالا مثلا، فرض کنید مثل گربه سانان و اینها. یک موجودیه که متکی بسیار زیاد بر قوای عقلانی خودش برای اینکه بتونه یک در واقع عمل منطقی رو در مقابل تمام اون موجوداتی که میخوان شکارش کنن انجام بده. اتفاقا بازگشت به استادان در گذشته ما، آقای دکتر ملک یکی از چیزایی رو که میخواست به ما در جلسات اول در واقع درس پیش از تاریخ نشون بده و خیلی هم براش تلاش میکرد، این بود که به ما بگه انسان در یک دوره بزرگی از زندگیش بیشتر از این که شکار کنه شکار میشده، یه موجود کاملا ضعیف. برای اینکه یک در واقع کاری که استادان خوب این رشته انجام میدن، که حالا ما شاید هنوز بلد نباشیم از پسش برمیم، امیدوارم بتونیم یک کمی در اون راه قدم برداریم، اینکه به ما این امکان رو بدن که بر اساس داده ها تصویر کنیم اون چیزی رو که وجود داشته. ما این تصویر رو همیشه از انسان داریم که یه موجود در واقع اشرف مخلوقات، ابر موجود، ابر انسان اینها، ولی وقتی که داده ها رو بذاریم پله هم، به یه دوره میرسیم که انسان برخلاف این پروپاگاندایی که داره برای خودش میکنه، خودش خیلی موجود خاصی میدونه، اصلا شکار بسیاری از موجودات، شکار گربه سانان بزرگه، شکار پلنگ هاست و هیچ قدرتی هم نداره که از خودش خیلی محافظت کنه. خب این موجود با این وضعیتی که داره چند تا راه تطبیقی پیدا میکنه برای اینکه بتونه از خودش حفاظت کنه در دراز مدت. یکیش همین در جمع بودنه که شما بهش اشاره کردین. حالا شاید ما نتونیم در دورهای خیلی قدیم به تقسیم جنسیتی کار و اینها اشاره کنیم، ولی اینو میدونیم که در واقع در جمع بودن و چند نفری بودن و با هم حرکت کردن
ایجاد قدرت میکنه.
یعنی به هر حال موجودات دیگه وقتی به اینا میخواستم، همین الان هم شامپانزه و گوریلا اینا برای فیلمای مستند زیادی ازشون ساخته شده که در واقع با هم خیلی وقتا دفاع میکنن خودشون از بچه هاشون، از جوانترها که هنوز قدرت کافی ندارن. و یکی دیگه اینه که به تدریج یاد میگیره که چطوری از ابزار استفاده کنه. اول اصلا بحث اینه که ابزار بسازه، توانایی ساخت چیزی رو نداره. میتونسته مثلا همین الان هم اینطوریه، شامپانزه ها مثلا از چوب استفاده میکنه، مثلا یکی که چوب اونجا افتاده از این استفاده میکنه، یکی که سنگ افتاده پرتش میکنه، از این شروع میکنه به استفاده کردن تا به تدریج به جایی میرسه که ابزار رو میتونه بسازه، یعنی یه چیزی رو شکل بده، یه چیزی رو، یه سنگی رو مثلا سرش رو نکتیز کنه تبدیل بشه به نیزه، به چاقو، به یه چیز برنده. بنابراین اینا رو باید در نظر گرفت. ما در مورد اول در مورد یه دوره‌ای صحبت میکنیم که انسان اصلا، حالا یا اون گونه های در واقع پیش از انسان هوشمند، خیلی موجودات ضعیف و از حتی از نظر جثه کوچک اندامی هستن که در یه محیط های میچرخن دنبال غذا، ذخیره و اینا هم اصلا اون موقع به قول عمران هیچ معنی هنوز نداره.
و مهمترین خصوصیتشون اینه که برخلاف تصور امروزی ما پسرو طبیعتند. یعنی اگه طبیعت مثلا در طیف های ارتفاعی در زاگرس، در دره های پست، در دره های میانی، در قسمت های مرتفع یا در سرزمین های مختلف متفاوته، اون وقت انسان ها به جای اینکه در یکی از این ها اسکان پیدا کنن، سیارن در این جهات و به تبع طبیعت هستند. یعنی طبیعت که در فصلها تغییر میکنه، اونها جابجا میشن برای اینکه شکم خودشون رو سیر کنن. اگر مناطقی در اطراف آب ناامن براشون، اونها از ترس خودشون با فاصله از اون محدوده ولی نه خیلی دور چی میکنن. از همون گونه های اولیه البته در انسان، اضافه بر ترس که موجب انطباق و حفاظت انسان ها میشه، احتمالاً ارزیابی های دقیق از مکان و واکنش های سنجیده نسبت به بقیه موجودات یه مسئله ایه که جهشش رو دقیقا نشون میده. و قبل از اینکه شما بپرسید، باز من اشاره بکنم با این همه، پس چرا ما تاکید داریم که به این موضوع بپردازیم؟ از نظر من باستانشناس این سوال بسیار سوال به جاییه، برای اینکه بیش از 95-6% سرگذشت گونه ای که ما از پشت اون هستیم امروزه و تسلط پیدا کردیم بر محیط، به صورتی که تمام محیط رو به هم ریختیم، مناسباتش و گرمی هوای کره زمین، گونه های دیگه همه در معرض از بین رفتن قرار گرفتن، ما حدود 96% از گذشته گونمون همینی نبودیم که الان هستیم. این خیلی نکته مهمیه. یعنی اگه میخوایم انسان رو به عنوان یک گونه در طبیعت در بین گونه های دیگه مورد مطالعه قرار بدیم، سرگذشت بلند مدتش 95% و 7/8 از این سرگذشت بلند مدت مربوط به انسان پارینه سنگیه، مربوط به خوراکجوییه، مربوط به سیار بودن در طبیعت، مربوط به اسکان در یک جا نیست و این
ترس و فرار و
دقیقاً.
حالا یه سوالی که اینجا به وجود میاد، خب شما در ارتباط با این گونه انسان صحبت کردید که در واقع به ما میرسه، به بشر امروزی میرسه، میخوام ببینم که گونه های دیگر انسان قبل از این تاریخ ها زندگی میکردن یا اینی که همزمان در همین موقع بودن، و اگر بودن شیوه زندگیشون چگونه بوده؟
سوالتون خیلی سوال سختی از دید تطورگرایی، به خاطر اینکه یا اِوولوشنری، به خاطر اینکه این میره تو حوزه دیرین شناسی و انسان شناسی جسمانی و انسان شناسی فیزیکی. اما این نکته بسیار مهمه که وقتی درباره گذشته های دورتر صحبت میکنیم، درباره نیاکان گونه هایی صحبت میکنیم که بعداً به وجود اومدن و وجود نداشتن. مثلا وقتی که در مورد 3 میلیون سال پیش 4 میلیون سال پیش صحبت میکنیم، اصلا گونه ای که ما از پشتش هستیم، یعنی گونه راست قامت نیست. اما چه هست که ما رو امروز آگاه میکنه؟ ما که هستیم نشون میده که یک پیوندی داریم، ولی این پیوند در یک جاهایی از نظر مطالعاتی گسسته است با اون گونه ها. گونه های زیادی هستن که زندگی کردن و از بین رفتن، مثل استرولاپیکتوس ها مثلا به عنوان مثال، که به خاطر شکل ریخت جمجمهشون با این اسم شناخته میشن، یا مثل انسان های ابزارساز به خاطر توانایی هاشون، هومو هابیلی، یعنی انسانی که دارای توانایی ساختن ابزار میشه، مثلا حدود 4,500,000 سال پیش. این گونه ها در یه برهه های از این بلند مدتی که ما امروزه اون رو از طریق مواد فرهنگی و ابزارها و جاهای به جای مانده و رد پاها و نشانهاشون میشناسیم، وجود داشتن و بعدن طی فرایندهایی مثل جهش، طی فرایندهایی مثل دگرگونی، مثل فرایندهایی مثل جابجایی، فرایندهایی مثل انطباقهای جدید با محیط، مثل تغییرات جهانی که در محیط طبیعی به وجود اومده، گونه های جدیدی به وجود اومدن که در نهایت ما از
یعنی گونه های هم دوره وجود نداشته.
ببینین من یه چیزی رو اینجا بگم، این خیلی پیچیده است توضیح دادنش، برای اینکه یه مسئله که هست اینه که ما امروزه مثلا تبارمون رو با آزمایش های ژنتیکی میشناسیم. خب ما انسانهایی که زنده هستن و اونایی که بافت زنده داره، یعنی مثلا وقتی شما حفاری میکنین اگر که شانس بیارید که اون بافت در حقیقت نرم بدن باشه، که حالا خیلی مواد محدودی امکانش هست ولی به هر حال هست، خب یه شانس خیلی بزرگه برای اینکه میتونید آزمایش های ژنتیکی خوبی انجام بدید. اگر بخشی از استخوان هنوز وجود داشته باشه باز هم همینطور. ولی اگه هر چقدر میرید قدیمتر، اون وقت شما با در حقیقت اسکلت های مواجه میشید که اونها دیگه با هیچ بافت زنده ای رو شما شناسایی نمیکنید، یعنی همونی که ما بهش میگیم فسیل. فسیل یعنی بافتی که در حقیقت دیگه از بین رفته، یه چیز دیگه جاشو گرفته، تبدیل شده به سنگواره دیگه، مثلا استخون به اون معنی که ما امروز میشناسیم نیست. خب اون وقت آزمایش ژنتیک تقریبا غیر ممکن، حالا با امکاناتی که ما امروز داریم، شاید مثلا 5 سال دیگه وقتی اتفاقی دیگه افتاد، ولی تقریبا امروز این کار نمیتونیم انجام بدیم. خب وقتی نمیتونیم انجام بدیم، دقیق نمیتونیم بگیم که اینا پشت سر همن، موازی همن، با هم زندگی میکردن. اینا رو واقعا خیلی خیلی گفته میشه توی این کارایی که خیلی پاپن، خیلی برای مردم چیز میشه، یا مستندایی که میسازن و اینا. ولی واقعیتش اینه که بگیم خیلی واقعی بخواید امروز صحبت کنیم، عملا نمیشه به اون قطعیت جواب
که اینا آره. یا واقعا هم دورن آره. یا نه، یعنی این گونه نبوده که به طور مثال اونجوری که حالا ما قبلا هم از طریق پادکست های مختلف شنیدیم این موضوع رو، که در واقع گونه ما زده گونه های دیگری از انسان رو از بین برده و بعد به حیات خودش ادامه داده، به عنوان یک فرضیه فقط مطرح این، نه به عنوان یک واقعیت.
دقیقا. ببین ما اونقدر وسواس داریم در مورد دانسته هامون وقتی از دیدگاه علمی میبینیم، که الان که لیلا صحبت میکنه در مورد استخراج اطلاعات ژنتیکی از استخوان، بلافاصله نقد این روش به ذهن من میرسه که آنچه که از اطلاعات ژنتیکی که از روی استخوان بازیابی میشه، به خاطر اینکه از روش های آماری و روش های چی استفاده میشه برای که از یه چیز خیلی خیلی کم اطلاعات خیلی کم مقدار زیادی اطلاعات رو با روش های بازسازی کنن، اون وقت قابل اتکا نیست. به بیان دیگه علم یه وسواس روش شناسانه خیلی بالایی داره به خاطر اینکه اعتبار خودش رو بتونه حفظ بکنه.
ببینید تو دوره جدیدتر، خب مثلا اینی که الان شما فقط در مورد انسان نئاندرتال گفته میشه که با انسان هوشمند مثلا یه همزمانی هایی داشته دیگه، اون تقریبا واضحه. ولی اینی که مثلا اصلا انسان نئاندرتال چرا از بین میره، خب ده ها فرضیه است. این فرضیه که اصلا بین اینها جنگ اتفاق میفته یا مثلا کشمکش اتفاق فرضیه فکر کنم خیلی قوی نیست. حالا امروز بیشتر چیزهای بیشتری میگن، مثلا بیماری امروز خیلی بیشتر در موردش بحث می‌خوستن، حالا با این بحث‌های کرونا اینا این فرضیه هم حالا بیشتر در موردش داره بحث میشه، که خب سیستم ایمنی بدن اینا شاید در مقابل گرما چیز نداشته، عصر یخبندان که تمام میشه یواش یواش باکتریایی شروع میکنن به رشد و نمو و این آدم ها مثلا از بین میرن. یعنی خیلی اینا فرضیه واقعا و چیزی نیست که ما بتونیم با قطعیت در موردش صحبت کنیم. ولی همینطور که خیلی وقت پیش من خدمت شما عرض کردم، وقتی که بعضی ها میخوان این قضیه جذب کنن برای آدم ها، گاهی وقتا بین اطلاعات اندک که وجود داره پول میزنن، یا مثلا از تصورشون استفاده میکنن،
از تخیلشون استفاده میکنن.
به یه داستان جذاب، چون اصلا جذاب نیست واقعیتش. مثلا هیچ چیز جذابی شاید تو کل این مثلا موضوعاتی که آدم بخواد در مورد گذشته صحبت کنه وجود نداره، اونقدر که آدما بخوان حظ ببرن یا کیف کنن که مثلا این داستان میشه، وقتی بخواید واقعیت رو ارائه کنه. بنابراین خب بعضی ها که لزوما هم کارشون بد نیست، چون آدما بالاخره از بین اون 100 تا اطلاعاتی که دارن ارائه میدن شاید 20 تا 30 تا اطلاعاتی باشه بر مبنای واقعیت و فکت، ولی خب آدمای زیادی رو جذب میکنن که این رو بشنون. نهایتا اونها در حقیقت بیشتر اون قضیه رو دارن بر اساس تخیلات خودشون بازسازی میکنن. یا مثلا من بارها شده حالا برای دانشجوام یه زمانی مستند نشون میدادم، حالا چه تو درس مصر یا مثلا تو درس هم پیش از تاریخ، و خب مستندایی بود که شبکه های خوبم میسازن گاهی وقتا، ولی وقتی شما نگاه میکنید برای یک دانشجو انسان شناسی یا باستان شناسی خیلی وقتا اونا جذابیت داره ها، ولی نمیتونید شما توضیح درستی بدید که چرا اون کارگردان اومده مثلا یه همچون داستانی رو انتخاب کرده. بنابراین فقط مثلا برای شاید به عنوان دانشجو که میخواد در یک فرایند تخصصی قدم برداره، شاید برای همون جلسه اول خوب باشه که خب جذب بشه بگه چه باحاله مثلا این، ولی بعد که شما میخواد بهش اطلاعات دقیق و تخصصی و بر مبنای کتاب ارائه بدید دیگه اون خیلی به کار نمیاد.
سوال من اینه که آیا میشه که در واقع این گونه فرض کرد که انسان با توجه به محیطی که درش زندگی میکرده، خوراکی که داشته، تغییرات جوی و گرمایش و سرمایش زمین، به مرور زمان در واقع جهش ژنتیکی داشته باشه و به تبدیل به گونه های هوشمندتر، ابزارساز به ترتیب بیاد جلوتر و عاقل، بعدن بتونه ارتباط کلامی بگیره، بعدن بیاد ارتباط نوشتاری بگیره، ارتباط مختلف بگیره و به امروز برسه؟
در یه چشمانداز خیلی کلی که عموماً هم انسانشناسای فرهنگی اصولاً به اون متوسل میشن این دیدگاه درسته، یعنی ذهنیت و دیدگاه درستیه. اما اضافه کنم من، اضافه بر جهش، اضافه بر انطباق زیستی بدن با محیط، یه اتفاق بسیار مهم دیگه در مورد انسانها از پارینه سنگی میفته و اون انطباقهای فرهنگیه. یعنی این که اگه در محیطی برای مثال غذا کم میشه، برای اینکه به محیط‌های پرغذاتری بتونه منتقل بشه، در این فاصله استراتژی‌هایی مثل استراتژی‌های جدید گرفتن موجودات و گردآوری ممکنه به ذهنش بیاد. این انطباق‌ها خیلی مهمن و این انطباق‌ها هم در کنار اون انطباق‌ها، منظورم انطباق‌های طبیعی و بدن و چی، یک موضوع انطباق‌هایی که از توانایی‌های ذهنی گونه انسان میاد کلاً یه موضوع جداست که در بحث‌های آینده درباره‌اش بحث می‌کنیم. اینجا من
یه سوال دیگه بپرسم بعد شما بگید آقای عمران، شما هم همینطور سرکار خانم پاپولی. شاید اصلا این سوالی که می‌پرسم خیلی زود باشه برای گفتنش، می‌خوام ببینم که آیا اون موقع هم انسان وقتی همونطور که سرکار خانم پاپولی فرمودن به صورت گروهی و جمعی حرکت میکردن، آیا رئیسی، حاکمی، نمیدونم اینها بین خودشون داشتن، دیکتاتوری اون وسط بوده یا نه دموکراتیک عمل میکردن، دموکراسی داشتن، چه جوری بوده این موضوع؟ شاید خیلی زود باشه برای
این. اصلا این اصطلاحات برای اون دوره معنی نداره.
دقیقاً همینطور. حالا مثلا یه رئیسی بینشون داشته، رئیس قبیله شون، حالا یا نمیدونم یه کسی که بهشون خط میداده امروز از این وری بریم شکار بهتری گیرمون میاد، اون یکی بگه مثلا از این وری بریم شکار بهتری گیرمون.
ببینین یه سری از این الگوهای اینطوری که در واقع استخراج میشه بر مبنای مقایسه انسان با سایر نخستی هاست، نخستی که الان هستن، مثلا فرض کنید شامپانزه ها یا گوریل ها اینها. اونجا ببینید آخه خیلی موضوع پیچیده است، برای اینکه ما هر چقدر به قبل میریم غریزه ما فعالتره. ما الان یه مسئله‌ای که امروز داریم در انسانی که الان هستیم با این فرهنگ مدرنی که الان داریم اینی که غریزه در ما خیلی خیلی مقدارش کاهش پیدا کرده و اصلا رفتارهای غریزیمون خیلی کمن. یه وقتایی بیدار میشن، مثلا وقتی که یه فاجعه بیاد، زلزله بیاد، سیل بیاد، اون وقتی که اصلا خودت نمیدونی داری چی کار میکنی ولی یه کاری رو انجام میدی که اون انگار در یه جایی از ذهن در یه ناخودآگاهی هست. بنابراین مثلا در روزهای بعد از یک فاجعه، حالا چه جنگ باشه، چه سیل باشه، چه زلزله باشه، غریزه خیلی فعال میشه. حالا شما هر چقدر برید به قبل، اصلا دیگه چیزی به نام فرهنگ یا سیاست یا فرهنگ باز به معنی غیر باستان شناسی بهش، فرهنگ به معنی همون رسوم و اینها، اینا خیلی کم و کم و کم رنگتر میشه تا شما به یه جایی میرسید که دیگه خیلی انسان شبیه یک گروه نخستیه. حالا اونا برای خودشون یه فرهنگی دارن، حتی روابط کلامی دارن با ولی خب خیلی تعداد اون آواهایی که استفاده میکنن کمه یا خیلی غیر انتزاعیه، خیلی مثلا ملموسه. با این حال دیگه میگم خیلی تصور کردنش سخته، ولی وقتی ما بخوایم به این فکر کنیم، من پیشنهاد میکنم که به یک گروه حیوانی فکر کنیم، ببینید که اونها چطوری عمل. بله مثلا وقتی که گوسفندا، بزها، اینها که گله‌ای در واقع حرکت میکنن،
انواع وحشی البته تاکید،
آره انواع وحشی، قطعا بعضی هاشون از اونهای دیگه با تجربه ترن و مثلا در پیدا کردن راهها و اینها، حالا به قول عمران اونهایی که اهلی شدن که یه انسان در واقع تقریبا این کار براشون انجام
تغییر بده.
آره ولی در گونه های وحشی به هر حال اونهایی که با تجربه ترن میتونن راه های اینا رو پیدا کنن. باید به اون فکر کنیم، بتونیم انقدر تصورمون رو ساده، به معنی ساده نه به معنی دم دستی، به معنی اینکه بتونیم این زوائد و حواشی رو ازش بزنیم، برسیم به اون جایی که واقعا بیست
مثل
آدم...
موجودات تکسلولی خطی باید بهشون نگاه کردی.
نه دیگه، بیست تا مثلا شما آدم رو در نظر بگی در یک دشت وسیع دارن زندگی میکنن. اتفاقا یکی دو تا مستند بود فکر میکنم نشنال جیوگرافیک ساخته بود، خیلی خوب بودن از این منظر که میتونست این رو تداعی کنه که واقعا چی بوده این موجود. و اینم در نظر بگیرید که اون زمانی که حالا عمران داره در موردش صحبت میکنه، قدش هم کوتاه بود، قدش از الان کوتاه‌تر، متوسط قدش و متوسط سنش به طور کلی، یعنی عمری که میکرده. بنابراین خیلی خیلی موجود نحیف و لاغر رو بدون امکانات چیزی در دشت.
هر درست. کدوم از کلامهای شما میشه که هزاران سوال واقعا پرسید. همینی که میگین که قدش کوتاه‌تر از امروزه بوده، یا احیانا میانگین سنیش یا میانگین عمرش شاید کوتاه‌تر از الان بوده، همه یک عالمه چرا برای آدم به وجود میاره که چه دلایلی میتونسته وجود داشته باشه. ولی بایستی با کمال تأسف عرض بکنم که ما نزدیک به 42 دقیقه است داریم صحبت میکنیم و وقتمون خیلی به سرعت رفت و من به حواسم پرت شد. کوتاه فقط یه جنبندی بکنیم، اضافهشو بذاریم برای هفته آینده.
یه جنبندی خیلی کلی اینه که ما در این گفتگوی امروز خیلی در جزئیات وارد شدیم و مسائل جزئی رو خیلی ریزی رو بحث و بررسی کردیم. کلیت قضایا اینطوریه که با توسل به استادان عزیزم آقای دکتر طلایی و آقای دکتر صادق ملک شهمیرزادی، اصولا ما یه دید کلی نسبت به گذشته داریم و اون دید کلی دوره بندی شده هست و این دوره ها انواع مختلفی دارن، منظورم با مبانی مختلفی طبقه بندی میشن. وقتی که گذشته بلند مدت رو ما در نظر میگیریم، همچنان که در گفتار دوم هم دربارش، گفتگوی دوم هم دربارش بحث کردیم، قدیمترین دوره ها پارینه سنگی هستن و پارینه سنگی خودش زیرش با سه تا دوره هست: دوره پارینه سنگی قدیم، میانه و جدید، و بعد از این میرسیم به دوره نوسنگی و بعد از اون میرسیم به دوره های فلز که من دیگه برای اینکه تکرار نشه واردش نمیشم. اما همین تقسیم بندی بر اساس دیدگاه های فرهنگی شکل های دیگری هم داره. برای همون ما اصولا گذشته خیلی دور پارینه سنگی رو به طور کلی تحت عنوان گردآوری، جمع‌آوری یا اصطلاح جدیدش خوراکجویی ازش یاد میکنیم که وابستگی به مکان نداره، در اون اصلا نسبت تقسیم شدن قدرت در اون گروهی مطالعه نشده است. اگه پیشنهاداتی میاد از گروه های حیوانات غیر اهلی شده و گونه های نزدیک به انسان ها، یعنی هومونید ها، نخستی ها میاد، و یا از مثلا گوریل ها و شامپانزه ها و از اینا استخراج میشه و الگوهای پیشنهاد میشه. در نتیجه این یه دید خیلی بلند مدته و من فکر میکنم که از بحث آینده یکم کلی تر وارد این بلند مدت از منظر پارینه سنگی، نوسنگی و بعد دوره‌های فلز بشیم تا بتونیم به بحث‌های جاری تر.
حتما با کمال میل. شما سرکار خانم؟
من فکر کنم فرصتمون خیلی کوتاه، نمیتونم خیلی توضیح بدم. فقط همینو میخواستم باز بهش تأکید کنم که وقتی که میخوایم در مورد این گزاره فکر کنیم، خیلی لازمه که اون حواشی که تو ذهنمون ایجاد شده مثل یه تمرینه، اینا رو هی حذف کنیم تا به اون هسته اصلی مطلب برسیم. امیدوارم بتونیم که به ویژه در جلسه آینده کمک کنیم به شنونده ها که برسیم به اون در واقع موضوع اصلی و اون هسته اصلی مطلب.
بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیزان، خیلی ممنونم. خیلی برنامه داره روند جذابی رو طی میکنه و حقیقتا خود من شنونده پرپا قرص شدم. تا هفته آینده ایام بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا هفته آینده روزتون بخیر باشه.
بدرود.